ساعت 15 به وقت تهران. این صدای رادیو فرداست که میشنوید. نماینده دبیرکل سازمان ملل در امور سوریه وارد تهران شد. ایران، آمریکا و دو کشور دیگر را در زمینه درز اطلاعات محرمانه هسته‌ای متهم کرد. و رئیس جمهوری ترکیه دستور برخی تغییرات در ساختار نیروهای نظامی این کشور را صادر کرد. سلام شنوندگان گرامی، عصر شما بخیر. رضا جمالی هستم. استفان دمیستورا نماینده دبیرکل سازمان ملل در امور سوریه روز یکشنبه وارد تهران شد. به گزارش خبرگزاری مهر، آقای دمیستورا قرار است با محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران دیدار کند. این دومین سفر آقای دمیستورا به تهران در سال جاری خورشیدی است. در ابتدای هفته گذشته آقای دمیستورا ابراز امیدواری کرده بود که بتواند زمینه را برای برگزاری مذاکرات صلح سوریه در ماه جاری میلادی برگزار کند. دولت روسیه اعلام کرده که بشار اسد رئیس جمهوری سوریه آماده بررسی پیشنهادهای نماینده دبیرکل سازمان ملل در امور سوریه است. روز پنجشنبه دمیستورا از آمریکا و روسیه خواست به همکاری‌های خود برای کاهش جنگ در سوریه شتاب بیشتری بدهند. بهروز کمالوندی سخنگوی سازمان انرژی اتمی ایران، آمریکا و دو کشور دیگر را در زمینه درز اطلاعات محرمانه هسته‌ای متهم کرد. سخنگوی سازمان انرژی اتمی ایران که شنبه شب در سیمای جمهوری اسلامی سخن می‌گفت، بدون اشاره به نام دو کشور گفت که اطلاعات افشا شده در اختیار کنگره آمریکا قرار گرفته است. خبرگزاری آسوشیتد پرس به تازگی در گزارشی اختصاصی از وجود یک سند محرمانه مرتبط با توافق هسته‌ای ایران خبر داده که بر اساس آن بین 11 تا 13 سال از زمان اجرای برجام با تسهیل برخی محدودیت‌ها برای ایران فاصله ی رسیدن این کشور به سلاح هسته‌ای کم می‌شود. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی پیشتر ادعای ایران مبنی بر درز اطلاعات از سوی این آژانس را قویاً رد کرده بود. رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه روز شنبه اعلام کرد که دستور برخی تغییرات در ساختار نیروهای نظامی این کشور را صادر کرده است. به گزارش خبرگزاری رسمی آناتولی، از این پس نیروهای سگانه زمینی، دریایی و هوایی ترکیه به طور مستقیم در کنترل وزارت دفاع آن کشور قرار می‌گیرد. رجب طیب اردوغان همچنین خواستار آن است که ستاد کل و سازمان اطلاعات آن کشور نیز مستقیما تحت کنترل رئیس جمهوری قرار بگیرند. تعطیلی مدارس نظامی، تأسیس دانشگاه دفاع ملی و تشکیل شورای عالی نظامی با حضور فرماندهان ارتش، وزیر دفاع و نخست وزیر از جمله دیگر تغییراتی است که قرار است در ارتش ترکیه صورت گیرد. در همین حال روز جمعه گذشته دادگاهی در استانبول 17 روزنامه‌نگار را به اتهام ارتباط با فتح الله گلن، رهبر مذهبی تشکل سیاسی جنبش خدمت که در آمریکا به سر می‌برد، بازداشت کرد. بیشتر بشنویم از همکارم شیرین فامیلی.
اتهام 17 روزنامه‌نگار ترک که روز جمعه 8 مرداد ماه دادگاهی در ترکیه دستور بازداشت آنها را صادر کرد، ارتباط با فتح الله گلن، روحانی منتقد و عضویت در آنچه که این دادگاه گروه تروریستی خوانده اعلام شده است. پس از کودتای نافرجام 25 تیر ماه در ترکیه، دولت رجب طیب اردوغان فتح الله گلن را که اکنون در آمریکا اقامت دارد به دست داشتن در این کودتا متهم کرده است. اما آقای گلن هر گونه دخالت در کودتا را رد کرده است. بازداشت این روزنامه نگاران هم به دنبال روند تصفیه پاکسازی ارتش، نهادهای دولتی و دانشگاه‌های ترکیه پس از کودتای نافرجام در این کشور صورت گرفته است. عباس قره‌آقاجی، استاد دانشگاه گیرسون در ترکیه و مدیر مرکز تحقیقات استراتژیک در دریای سیاه، به رادیو فردا میگوید
تا الان حدود 120 هزار نفر از تمام وزارتخانه‌های ترکیه دستگیر شدند و یا از دولت اخراج شدند. در این رابطه از روزنامه‌نگارانی که قبلاً در روزنامه‌های طرفدار آقای فتح الله گلن، یعنی روزنامه زمان و یا روزنامه بوگرون و یا تلویزیون‌های طرفدار آقای فتح الله گلن فعالیت میکردن، نویسندگی میکردن و یا در اونجا صاحب مسندی بودند، در این مورد هم اقداماتی صورت گرفته و البته قبلا 32 نفر و دیروز نیز از نویسندگان روزنامه زمان نیز حدود 30 نفر تحت بازجویی قرار گرفتن، چه 17 نفر از اینها چه در رأس اینها خانم خانم نازل‌زاک از نویسندگان این روزنامه هستش، دستگیر شدن و بعدا دادگاه اینا را دیروز تحویل زندان داده، یعنی به احتمال قوی ارتباطشون رو با فتح‌الله گلم و همین کودتای نافرجان بدون شش تصدیق کردن که اینا رو دستگیر کردن و به زندان انداختند. حالا در دادگاه خواهیم دید که اتهامی که به خانم نازل‌زاک و دیگر روزنامه‌نگاران وارد میشه بدون شک در رابطه با این کودتای نافرجان خواهد بود.
افزون بر این 17 روزنامه نگار، در روزهای گذشته صدها تن از استادان دانشگاه‌های دولتی نیز در ترکیه اخراج شدند. عباس قره‌آقاچی میگوید هر کس در هر نهادی با فتح‌الله گلن ارتباط داشته بعد از این حساب پس خواهد داد.
آقای اردوغان و حزب عدالت توسعه بدون شک در تمام مؤسسات دولتی، نهادهای اجتماعی، مطبوعات، هر کسی در یک رابطه کوچک یا بزرگی با این نهضت خدمت و یا نهضت فتح‌الله گلن داشته باشه، از این به بعد به هر شکلی در یک از دادگاه‌های ترکیه حساب خواهد داد. ارتشی، قاضی، معلم، استاد دانشگاه، دیروز حدود 2200 نفر از دانشگاه‌های دولتی ترکیه اخراج شدند. چه معلوم خواهد شد که واقعا در کودتا دست داشتن و یا به طور ارگانیک با این نهضت خدمت در یه جا بودن و یا اینجوری دستگیر شدن. عرض چند ماه آینده ما تشکیل دادگاه‌های خیلی بزرگ با 1000 یا 1500 نفر متهم و شاهد خواهیم.
در هفته گذشته دولت ترکیه بیش از 130 رسانه چاپی، دیداری و شنیداری را به دلیل ارتباط با فتح‌الله گلن تعطیل کرد. تورج عطابکی، کارشناس و استاد تاریخ اجتماعی در دانشگاه آمستردام هلند میگوید
تحولاتی که بعد از کودتای 15 ژوئیه اتفاق افتاده که من به اون کودتای خزنده و یا کودتای کشوری نام دادم، حالا دامنه گسترده‌تری داره میگیره و به سراغ روزنامه نگارا اومده. درسته که کودتا محمل تازه‌ای، بهانه تازه‌ای برای این دستگیری‌های گسترده فراهم کرد، اما ما از سال‌ها پیش این رفتار حکومت ترکیه رو در قبال روزنامه‌نگارای مستقل شاهد بودیم. حالا خب ابعاد گسترده‌تری گرفته و عمدتاً به سراغ روزنامه‌نگاران هوادار گلند، رسانه‌های هوادار گلند، ولی گفتنی است که روزنامه‌نگاران مستقل هم رفتن، مثلا در کنار خبرگزاری جهان یا روزنامه زمان که خب پیشتر توقیف شده بودش ولی حالا روزنامه‌نگارانش دستگیر شدن. ما چهره های مطرحی داریم در صحنه روزنامه‌نگاری ترکیه مثل نازلی جک که هیچ ربطی پیوندی با گلنیستان ندارن و اون رو به عنوان یک روزنامه‌نگار منتقد حکومت میشناسیم. اینها روزنامه‌نگارای غیر مذهبی سکولار هستند و به دفعات به نقد رفتار حکومت نشستند.
دولت ترکیه در واکنش به انتقادها در مورد بازداشت وسیع روزنامه‌نگاران و سرکوب رسانه‌ها گفته است که هدف از این بازداشت‌ها از بین بردن ریشه‌های جنبش گلن و جلوگیری از وقوع کودتای مجدد است. تورج عطابکی میگوید
به داوری من دلیل اینکه حکومت روزنامه‌نگاران هم در امان نگذشته از سرفندهای تازه‌ای که قبل از کودتا پیش گرفته به این خاطره که اینها میتونن رفتار حکومت رو رسانه‌ای کنن، به آگاهی مردم برسونن، بگن چه اتفاقی داره میفته. ولی خب این کارزاری که با توقیف 130 رسانه و بیش از دستگیری 45 روزنامه‌نگار افتاده، ترکیه رو از یک روزنامه‌نگاری مستقل محروم میکنه.
روز 8 مرداد اتحادیه اروپا و فدراسیون بین المللی روزنامه‌نگاران از مقامات این کشور خواستند به آزادی‌های اساسی احترام بگذارند.
به رادیو فردا گوش می‌کنید.
آیت الله خمینی هر وقت تشریف بیارن مقدمشون مبارک است. ولی اگر میخوان نخست وزیر بشن یا چیزی شبیه به این، بنده در جای خودم بسیار راحتم با تمام اصول.
دکتر بختیار بسیار شخص درستی بود.
37 روز رای حسینی بیشتر دولت رو طول نکشید.
باعث به چهارچوب منطق بازگشت رئیس من.
همکاری دکتر بختیار با صدام حسین برای حمله به ایران دو فاز داره.
بین 60 تا 100 میلیون دلار عراق به بختیار کمک کرد.
فکر کنیم آقای دکتر بختیاری خائن بالفطره، تمام امکانات خودشو در اختیار صدام میذاره.
به طور کلی اصولا ایشون دیگه امیدی داشت در اون آخر کاری هم.
نه.
بختیار به زودی از رادیو فردا.
اما در ادامه واکنش‌ها به مطلب نشریه یارلسارات وابسته به انصار حزب الله ایران علیه برخی سینماگران ایرانی، انجمن بازیگران سینمای ایران روز شنبه در بیانیه‌ای خواستار اعاده حیثیت و برخورد قضایی با این اقدام شد. هفتنامه یارلسارات در آخرین شماره خود با تیتری رکیک و موهن تصاویر تعدادی از سینماگران را به همراه همسرانشان در جشن سینمای تلویزیونی حافظ منتشر کرد. در این باره همکارم بابک غفوری آذر با مهدی عبدالله زاده نویسنده و روزنامه‌نگار سینمایی گفتگو کرده و نخست از او درباره دلایل احتمالی حمله نشریه یارلسارات به سینماگران پرسیده.
سینماگرا و بازیگرا به خصوص همیشه و در هر جامعه ای از نظر ظاهری و پوشش الگویی هستن برای تقلید. از یه طرف یه همچین تقلیدایی از هر نوعش از نظر مخالفا میتونه به روند بدحجابی و به زعم اونها ناهنجاری های اجتماعی بیشتر دامن بزنه و تصریحش کنه. از طرف دیگه بازیگرای ایرانی به دلیل مقبولیت و مشروعیتی که حالا عمدتا از طریق حضور در تلویزیون یا مراسم رسمی به دست آوردن و به نوعی صاحب آبرو و اعتبار هستن، از یک حاشیه امن برخوردار هستن. بنابراین دست اصولگراها برای برخوردهای مستقیم بسته است. اینه که چنین برخوردهایی رو از طریق بازوهای غیر رسمیشون مثل نشریات مورد بحث صورت میدن. البته در کنار این تحلیل میشه به اینم فکر کرد که شاید این شیطنت و بی‌ادبی این نشریه مورد نظر فقط یک اقدام مستقل باشه که به خاطر حاشیه امن بسیار پررنگش جرأت پیدا میکنه که چنین رفتاری رو بکنه. یعنی در واقع این هم یک احتمالی است که نباید نادیدش گرفت.
پیشتر هم شاهد بودیم در سال 83 مثلا پس از برگزاری جشن خانه سینما اعضای هیئت مدیره این نهاد صنفی احضار شدند به دلیل پوشش حاضران در اون مراسم و تبعات قضایی داشت برای هیئت مدیره خانه سینما. فکر می‌کنید چرا درباره گرد همایی سینماگران این حساسیت‌ها پیش میاد هر از چندی؟
من فکر می‌کنم که این رفتارها رو به خصوص این میزان تناوبش رو که بهش اشاره کردیم نباید صرفاً در دایره سینما بررسی کرد. بله این درسته که مدت‌ها بود شاهد این اتفاقات نبودیم در عرصه سینما و حالا دوباره ظاهراً این برخورد شدت پیدا کرده، اما به نظر من باید این اتفاق رو در مجموعه برخوردها با فعالیت‌های فرهنگی و هنرمندا و در کنار اونها دید. اون وقت هست که می‌بینیم که نه، هیچ فراز و فرودی نبوده و یک روند عادی هستش که حالا هر بار به یک شکلی و به یک سمتی میره، گاهی موسیقی، گاهی سینما، گاهی ادبیات، زمانی فیلمساز، زمانی مجموعه هنرمندا، زمانی مراسمی که بهش فشار شد، البته اغلب کنسرت‌ها. ولی اگر که باز هم بخوایم اینجوری نگاه بکنیم که رجعتی بوده به برخوردهای پیشین نسبت به مجموعه سینماگرها، من فکر میکنم که ریشه‌هاشو باید در درون همون موضوعی جستجو کرد که بهش اشاره کردم، یعنی نگرانی جناح اصولگرا از گسترش تاثیرگذاری سینماگرها بر اکثریت مردم.
همزمان با این اتفاق دیدیم که خطیب نماز جمعه تهران هم از برخی فیلم‌ها انتقاد شدیدی کرد و برخی اظهارات غیر رسمی هم درباره احتمال حضور وزیر ارشاد در کمیسیون فرهنگی مجلس برای صحبت درباره اتفاقات اخیر مطرح شد. فکر می‌کنید ممکنه این اتفاقات نشانه از بالا گرفتن حساسیت‌ها نسبت به حوزه فرهنگ و به طور مشخص سینما باشه؟
وقتی که در طیف گسترده‌ای از زمان فرض کنیم توی دست کم 10 سال گذشته به برخوردهای با سینماگران و کسانی که در امر فرهنگ دستن در کار هستن نگاه میکنیم، میبینیم که این فراز و فرودها آنچنان زیاد دیده نمیشه. گاهی بله، گاهی توی یک دوره کوتاهی از زمان حجم و تعداد این برخوردها افزایش پیدا میکنه، ولی من در یک نگاه کلان نمیتونم به این نکته برسم که الان فشارها داره بیش از حد میشه. من فکر میکنم که مثل همیشه، مثل تمام مواردی که پشت سر گذاشتیم، این فراز هم به یک فرودی دوباره میرسه.
درباره واکنش های سینماگران و همینطور مسئولان وزارت ارشاد دولت آقای روحانی چطور فکر میکنید؟ امروز انجمن بازیگران سینما ایران بیانیه انتقادی داد، اما از خانه سینما هنوز بیانیه دیده نشده. مسئولان سینمایی و مدیران فرهنگی دولت هم واکنشی نشون ندادن.
به نظر من ریشه اصلی، حالا میشه اسمشو گذاشت یه جور انفعال انفعال، ریشه اصلی این انفعال اینه که سینماگرها دو مقوله فعالیت صنفی و فعالیت سیاسی رو همیشه با هم قاطی میکنن و هیچ وقت نتونستن این دوتا رو از هم تفکیک کنن. انگار یه جور حراس توأم با محافظه‌کاری در این سینماگرها هستش که باعث میشه نتونن از حرفه، صنف، درآمد، حقوق حرفه‌ای و مهم‌تر از همه آبروی خودشون دفاع کنن. اگه به هر صنف دیگه‌ای، پرستارا، پزشکا، وکلا، به هر کدومشون این کلمه گفته میشد، اعتراضات و اقدامای به اونا شاید تا یک هفته تیتر اول روزنامه‌های صبح بود.
به پایان این بخش خبری رسیدیم. تا 15 دقیقه دیگه از سرخط چند خبر.